صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره ویژه برنامه‌ای است به مناسبت سالروز تولد بهرام بیضایی. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پنجم دی ماه سالروز تولد بهرام بیضایی از مهمترین چهره‌های فرهنگی و هنری تاریخ معاصر ایران است. آقای بیضایی از پس بیش از 6 دهه کار فرهنگی مداوم، حالا یکی از مهمترین مشاهیر فرهنگی ایران است که تأثیرش به ویژه در حوزه هنرهای نمایشی کم نظیر و بیمانند محسوب می‌شود. در کارنامه او با وجود خلق انبوهی از آثار نمایشی مختلف در قالب فیلمنامه، نمایشنامه و طرح ساخت فیلم و تئاتر، تنها 10 فیلم بلند دیده می شود. این فیلم ها را با نگاهی از زاویه امروز در قالب میزگردی با حضور نوشابه امیری، روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه نشریه توقیف شده گزارش فیلم، محمد عبدی منتقد و نویسنده کتاب غریبه بزرگ درباره زندگی و سینمای بهرام بیضایی و امیر پوریا روزنامه‌نگار و منتقد و نویسنده به بحث گذاشتم. گفتگو را با پرسش از خانم امیری درباره مواجهه با فیلم‌های اولیه آقای بیضایی در فضای اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 ایران آغاز کردم.
یادم میاد که مثلا در دانشکده یا در جمع‌های اینطوری، چون که مثلا نویسنده‌ها بودن یا کلا بهتون میگن جبه روشن فکری، انگار که یک هوای تازه اومده بود توی سینمای ایران و فضا رو به هر حال خیلی زنده تر کرده بود.
آیا عبدی، شما از نسلی هستین که بعدتر این فیلم ها رو در نوارهای ویدیویی دیدیم و بعد از عرضش همه ماها مواجه شدیم. چه نکته های تازه ای رو دارین میبینین تون شروع کارنامه سینمایی آقای بیضایی؟
عمو سیبیلو رو که خب طبیعتاً ما همه بچگی فکر می‌کنیم توی تلویزیون دیدیم برای اولین بار، قبل از اینکه حتی بدونیم بهرام بیضایی کی بود. برای ما جالب بود که ببینیم که خب یک شکلی از روایت رو داره میگه که شاید برای بچه‌های اون دوره خودش یه خاطره بود، اما خب بعدتر که طبیعتاً آدم جدی‌تر که نگاه کرد به این فیلم‌ها رو، خب اونجا شروع کردم به کشف کردن یک چیزهایی که خب یک آدم متفاوتی که خلاف جریان داره حرکت می‌کنه. و فکر می‌کنم که اساساً اگر تماتیک نگاه کنیم با آثار بیضایی، بعد آغازش رو از رگبار گرفت، یعنی عمو سیبیلی رو باید یه مقدار استثنا کرد، کنار گذاشت و از رگبار شروع کرد که در واقع اون شخصیت روشنفکر بیضایی برای اولین بار توی فیلم‌هاش دیده میشه، شخصیتی که برگرفته از خودشه و یکی از تم‌های اصلی خود بیضایی توش داره روایت میشه راجع به روشنفکری که یه جایی میاد که ما نمیدونیم کجاست و به یک جایی میره که باز ما نمیدونیم کجاست، و این میون یه رسالتی داره که خب توی مثلا فیلم معمول رگبار رسالتش احیای سالن تئاتر مدرسه است که خب از کار افتاده و این رسالتش انجام میده. تو این تم بعدن توی غریبه و مه و خیلی فیلم های دیگه بیضایی هم تکرار میشه که حالا بهش میرسه.
در ادامه صحبت آقای عبدی، به نظر من رگبار در واقع همه حرف های بعدی بیضایی توشه که حالا بعدم پخته تر میشه، یعنی که یک آدمی که به هر حال تنهاست، اینا همیشه شما میبینی یک کار رو میخواد بکنه در یک جامعه بسته و ستروند ولی موفق نمیشه، و زن، این سه تا چیزی هست که در بقیه فیلم‌هاشون هم تکرار میشه.
خانم امیری، برسیم به مقطع انقلاب و اون چند فیلم، به خصوص کلاغ و چریکه تارا. من فکر می‌کنم اون مقطع دیگه شما در جریان روزنامه‌نگاری جدی‌تر داشتید فعالیت می‌کردید. اون چند فیلم رو در فضای اون دوران چگونه می‌تونیم ببینیم؟ به خصوص کلاغ که جزو آخرین فیلم‌های به نمایش عمومی در اومده پیش از انقلاب محسوب میشه.
همه با سبب دوره خاص خودشون بودن. یعنی شما در اون دوران یک فکرشی دارید به سبک آقای کیمیایی که حالا انتقام کشی فردی رو مطرح میکنه، ادبیات هم همینطوره. تو شعر و شاعری هم سیاوش کسروی رو دارید که راجب آرش میگه و آرشی که آقای بیضایی باش مخالفه، میگه که این آرش پای قصه، این آرش میشه خوابید و اون دنبال آرشی که مردم رو بیدار بکنه. حالا وقتی خودش میاد سراغ بیدار کردن، یعنی شما میاد توی فیلمای هم طلاق و اینا حرفام که میبینید، در واقع همین گمشدگی و همین تک افتادگی رو در واقع میبینید. آقایی که توی کلاغ نقش اون روزنامه‌نگار رو بازی میکنه، اونم در واقع یک جوری نماینده اون دورانشه و اونم دور و برش گمشده ها زیادن و گم شده هایی که پیدا نمیشن. تلاش هایی من در کل میبینم در اون دوران برای اینکه آدم ها حالا یا در سطح واکنش متوقف میمونن یا اینکه از اون فراتر میرن و یک فکر و اندیشه رو به جامعهشون میرسونن.
آیا عبدی درباره اون چند فیلم مقطع انقلاب شما چگونه فکر میکنید؟
ببینید مسئله گذشته و هویت به نظرم خیلی بیشتر از فیلم کلاغ شروع میشه، هرچند طبیعتا توی سفر هم بوده به عنوان فیلم کوتاه، اما توی کلاغ این مسئله گذشته عمده میشه. با یک پیرزنی مواجهیم که عکس جوونی خودش رو تو روزنامه چاپ کرده و میگه این گم شده، اینو پیداش بکنید. همینجا در واقع نکته اساسیه که شاید میشه گفت تفکر اصلی‌تر بیضایی رو راجع به گذشته میشه توش دید و راجع به فرهنگی که گم شده، فرهنگی که لطمه دیده. و خب این همیشه مسئله بیضایی بوده توی زندگیش و توی آثارش، و خب این رو میشه در وجه اسطوره‌ای هم در واقع بهش پرداخت. اسطوره‌ای که خب بیضایی روشون خیلی تحقیق کرده، اسطوره‌های ایرانی و اسطوره‌های شرقی، و به شکل‌های مختلف اینها رو تو فیلماش داره میاره، به خصوص اسطوره آناهیتا یا ناهید که خب مظهر باروری، مظهر در واقع زندگیه، و اینو میندازه در جون یک زن توی فیلم‌هاش که به صورت آشکار توی شرکت آرا دیده میشه یا توی باشو غریبه کوچک دیده میشه. اینکه این زن چطور با طبیعت در ارتباطه و اصلا طبیعتی که همیشه زنده است تو فیلم‌های بیضایی. به خود من چندین و چند بار بیضایی نکته رو همیشه یادآوری کرده که یادت باشه اگه به گل با مهربونی آب بدیم این گل بهتر رشد میکنه. این باور بیضایی بود که این باور رو میشه توی همه فیلم‌هاش جستجو کرد و پیدا کرد، و یه باور اسطوره‌ایه که اینو میتونه در زنانی که داره خلق میکنه و خب چقدر هم مهم هستن اینها رو در واقع دونه دونه چقدر داره به صورت اساسی ارتباط میده با اسطوره‌های ایرانی. خب به هر حال خودش یه بحث خیلی گسترده‌ایه که توی وجود سه تا زنی که در زندگی هنری بیضایی در واقع حضور داشتن، یعنی پروانه معصومی، سوسن تسلیمی و مژده شمسایی، به شکل‌های مختلف ادامه پیدا می‌کنه.
آقای پوریا جلوتر بیایم، مرگ یزگرد که خیلی میتونه اثر نمادینی باشه چند سال اولیه بعد از انقلاب، اون رجوع به گذشته رو در یک جور پیشگویی آینده میتونیم ببینیم اون فیلم رو، حالا که داریم جلوتر میایم و الان که داریم به مرگ یزگرد نگاه می‌کنیم، این بازخوانی‌های دوباره این نکات داره هی برجسته میشه که ممکنه آقای بیضایی خیلی سال‌های بعد ما رو داره در اون فیلم با یک رجوع به گذشته‌ای که انگار تکرار تاریخ شهر میده.
نگاهی که در واقع فقط محدود به دامنه زمانی خودش نیست، عملاً اون رفتاری که در واکنش به شرایط اجتماعی و فرهنگیش نشون میده گسترده تر و تأثیرش ماندگارتر از این میشه که فقط بخوایم به سال تولید یا حالا در مورد مرگ یزگرد و اینها توقیفش توجه بکنیم. مرگ یزگرد در دوران دیگری نوشته شده، اما در زمانی ساخته میشه و اتفاقا شوخی تقدیر اینه که تلویزیون ایرانم تهیهش میکنه در ابتدای دهه 60، که انگار هر کدوم از سه تا فیلمی که در جشنواره فجر اولین دوره در واقع توقیف شدن، فیلم حاجی واشنگتن علی حاتمی، فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی بر اساس فیلم نامه یا در واقع ایده هایی از فیلم نامه شب سمور آقای بیضایی، و همینطور خود فیلم مرگ یزگرد، انگار هر کدومشون پیشگویی یک بخشی از مناسبات زیستی سیاسی در مورد خط قرمز، مسائل امنیتی در مورد حاجی واشنگتن، مسائل سیاست خارجی، و در مورد مرگ یزگرد نسبت بین مردم و نهاد قدرت، ذات زورمداری، انگار که پیشگویی به حساب میاد. حتی به نظرم در مورد باشو غریبه کوچک هم باید به اون تغییر کوتاه مدت، یعنی مقطع 4-5 ساله‌ای که فیلم توقیف شد و به عنوان یک واکنش منفی نسبت به جنگ ایران و عراق تلقی شد، و بعد تأثیری که در دهه‌های بعدی نوبت‌های فراوانی که تلویزیون پخشش کرده، تأثیری که روی عواطف مردم گذاشته، باید به این توجه کرد، اینکه چجوری بعداً باشو با پایان امیدوار کنندش که نهاد خانواده دوباره دور هم جمع میشه، حتی با حضور یک غریبه تازه وارد، انگار داره نوید بازسازی یک کشور بعد از جنگ میده از دید نگاه رسمی، در حالی که در زمان خودش به عنوان ضدیت با جنگ تلقی شد، در حالی که وقتی شما انسانی به مسئله نگاه میکنی به طور طبیعی اون از هم گسیختگی یک جامعه در دل خودش دیده میشه، یعنی جامعه‌ای که حتی اگر اتفاق جنگ ایران و عراق نباشه هم بر اثر تفکیک‌های قومیتی که خودش نسبت به خودش قائل میشه داره اون میزان آدم‌های توی یک مرز رو غریبه می‌بینه. بنابراین باشو از فیلمی که فقط در واکنش به جنگ باشه تبدیل میشه به یک موضوع عظیم‌تر در واکنش به جنگی که در دل خود مردم ممکنه بر اثر ناآگاهی شکل بگیره و اصلاً وصل شه به اون تم همدلی از همزبانی برتر است مولوی.
حالا من میرم از همین محرومیت‌ها میرسیم به دهه 60. اولین فیلمی هم که من از آقای بیضایی برای پرده سینما دیدم شاید وقتی دیگر هست. اون مقطع دهه 60 رو در اون مواجهه‌ای که آقای بیضایی با ممنوعیت‌های بعد از انقلاب داره تو این آثارش چگونه می‌بینی؟
به نظر من آقای بیضایی به تاریخ باور نداره، یعنی فکر کنه تاریخ دروغه. تو مرگ یزدگرد میبینید که چند تا ورسیون وجود داره از این ماجرا. برای همینه که به نظرم هر جا که میره سراغ اسطوره ها که در واقع زمینه اصلی تخصصشه خب کاراش خیلی موفق تره. اما اونجایی که برمیگرد به واقعیت، به واقعیت روز یا واقعیت دوران و تاریخ، این موفقیت رو من حداقل به اون اندازه نمیبینم، به خاطر اینکه اولا فکر میکنه، یعنی باورش اینه که دروغه و هر کسی از یک زاویه داره اونو مینویسه. ثانیا یعنی به دلیل نوع نگاه خودش که همیشه از بیرون نگاه میکنه. شما اگر که کارنامه بیضایی رو نگاه کنید، همه کتاباش اولش نوشته تاریخ ممنوعیت کتاب رو نوشته، این کتاب ممنوع است، این نمایشنامه ممنوع بوده، این نمایشنامه فلان، یا اینکه نتونسته فیلم بسازه، یکی اینکه یعنی در واقع اجازه نداشته، و دوم اینکه خودش از واقعیت‌ها جوری فاصله گرفته به دلیل همون عدم باور به تاریخ، همون دلخوری که از ماجرای تاریخ داره، که بعدها که میرسیم به دهه‌های بعدی کاراش می‌بینیم که اونجایی که واقعیت می‌خواد نزدیک بشه، مثلا نمی‌دونم سرکشی یا مسافران یا اینا، واقعیتی که می‌بینه با واقعیت جامعه تفاوت می‌کنه. حالا بحث خوب یا بدش نیست، ولی در واقع واقعیت آقای بیضایی و روایت آقای بیضایی از این واقعیت یه روایتی که به نظر من یه کمی به انتزاعیه و به تصوراتی که داره، یعنی اون ایرانی که توی ذهنشه، اون اسطوره‌هایی که ایران داره، در واقع به اونا بیشتر پایبنده.
آیا عبدی شما با این نگاه موافقین؟
من فکر می‌کنم اساساً بیضایی یه قدم از این ماجرا فراتر رفته، یعنی جهان ذهنی که داره بنا میکنه جهانی که خیلی پیوسته است به گذشته و خیلی فراتر از اون اتفاقیه که داره توی اون دوران توی اون مقطع داره براش میفته. شاید وقتی دیگر فیلمیه که بر اساس اون دوران ساخته شده اما اساساً راجع به اون دوران نیست. بیشتر از این جهت مهمه که خب همه این اتفاقایی که داره فشار میاره، جمعی دارن تو اون فیلم دارن کار میکنن که همشون به فکر رفتن از ایرانن. خود بیضایی میگه که سوسن یک ور ذهنش بازیش بود، یک ور ذهنش این که با این دلالا و قاچاقچی ها چطوری دیل بکنی که از کشور خارج شه، و خود بهرام که بعد از اونم البته رفت و اینها، و همه اینا خب به نظر من مهمه، ولی در عین حال فیلم رو باید از یه وجه دیگه نگاه کرد. من فکر می‌کنم شاید وقتی دیگه هم جزو آثار خوب بهرام بیضایی که ادای دن به هیچکاک، به مارنی، به سرگیجه و حال و هوا و دنیایی که بنا می‌کنه اساساً همون ادامه آثار قبلیشه.
آقای پوریا، شما اون فیلم‌های اون مقطع رو موافق دیدگاه این دوستانی که الان صحبت میکنن بودید، یا از یه زاویه دیگه میتونید اون رو پیدا بکنید؟ به ویژه که میدونیم دیگه تو اون مقاطع تفاوت نگاه آقای بیضایی با حکومت و نگرش رسمی خیلی روشن داره پیش میره.
موضوع رو باز الان از ورای زمانی که گذشته بهتر میشه دید. اینکه چیزی که در نگاه آقای بیضایی در اون مقطع برای خودش، برای تجربه سینمایی، برای آنچه که جهانبینی اوست مهمه، با اون برداشت ایدئولوژیکی که سیستم ازش میکنه کاملا متفاوته و در واقع این دو شکل مختلف تحسین اون امیدواری در پایان مسافران خودش یادآور تفاوت بین جهانبینی و ایدئولوژی در برداشتی است که ما از هنر داریم.
برای فیلم‌های آخر آقای بیضایی من می‌خوام یک یادآوری تاریخی داشته باشم و فشارهای مقطع خاص نیمه دهه 70 و بعدترش که در قالب قتل‌های زنجیره‌ای دیدیم بر روشنفکران ایرانی رو یادآور بشم و بگم که از پس اون مقطع که به هر صورت آقای بیضایی یکی از افرادی بود که میتونیم بگیم که مورد توجه اون فشارها بود، آیا فیلم‌های بعدی به خصوص سگ‌کشی رو متأثر از اون اتفاقات و اون دوران میبینید حالا که فیلم‌ها رو داریم میبینیم؟
بله، ببینیم، شک نکنین که اصلا هیچ آدمی به نظر من نمیتونه متأثر از دورانش نباشه. چیزی که هست آدم ها وقایع رو میریزن در خردکن ذهن خودشون و ازش اون چیز رو بیرون میدن که به خودشون تعلق داره. شما در سگ‌کوشی هم اینو میبینید، یعنی وقتی که گلرخ میاد و با اون ماجره ها رو برا بیشه، طبیعتا از اون دوران سرچشمه گرفته، دورانی که داره این ماجرای مافیاهای مختلف و کلاهبرداری و تمام این بی اخلاقی هایی که هر روز داره پررنگ تر میشه، شروعش مال اون دورانه در واقع. ولی بازم من با این اعتقاد یا باور هستم که تصویری هم که میدن از واقعیت های اون دوران، تصویری که از آینه ذهنشون میگذره و خیلی با واقعیت، این واقعیت موجود در جامعه، آنلاین که خط به خطش رو تصویر کنن، ولی با حالا حدود و حواشی اون دوران همخونی نداره. به نظرم این دور بودنشون از فضا، یعنی فضایی که آقای بیضایی اونو در واقع تاب نمیاره، یعنی نه اون فضای سینمایی رو با اون نوع تهیه کننده ها، با اون روابطی که بر سینما و ساخت فیلم حاکمه، با اون که حالا در دوروبر از همسایه و از روشنفکران دوروبر و از همه اینو بگیرید، نه همخونی نداره. و چون نداره، به نظر من یعنی آینه اون دوران هست و نیست در واقع.
اگر واقعا واکنشی به دوران نیست، اما واقعیت موجودی که الان داریم میبینیم سالها سایه بیضایی در ایران نیست، متأثر از همون شرایط هست.
بله، همونطور که گفتین در واقع این خیلی تاثیر داشت اون اتفاقاتی که تو اون مقطع افتاد. یعنی اون امیدی که توی آخر مسافران میبینیم که به نظرم برگرفته از اتفاقی که تو زندگی شخصی بهرام بیضایی میفته و تاش به انتهاش به امید میرسه، و این اتفاق بعد از قضای زنجیره‌ای به نظر من به یأس میرسه. من خودم یادم میاد که وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی که آقای خامنه‌ای گفت که من اسم فکرم آقای محمد مختاری رو گفت، اصلا اسم ایشون هم نشنیده بودم، اصلا اهمیتی نداشت، خود بیضایی با اون نیشخندای معروفش به من گفتش که حداقل این جمله رو راجع به من نمیتونه بگه، برای اینکه تمام کتابای من رو در نمایشگاه کتاب از انتشارات روشنگران خریده. ولی اینو میخوام بگم، اشاره کنم که در واقع این ترس، این اتفاق که افتاده بود براش مهم بود، این رو حس میکرد، یعنی در واقع شاید حتی میشه با مرگ رو بیخ گوش خودش حس میکرد. و این خب ادامه هم پیدا میکنه که این تلخیش میاد توی سرکشی، و بعد از سرکشی باز اتفاق بعدی، اتفاقی که اوایل دهه 80 میفته و اون بازجویی داره اماکنه، که اون هم باز خیلی تلخترش میکنه، بسیار بسیار تلخش کرد. و خب این تلخی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه منتظر فرصتی بود که بیاد بیرون. من که سال 84 آمدم بیرون، بعد از اون تلفنی هر وقت با هم حرف میزدیم همیشه تو فکرش بود که یک رای پیدا بکنه و بیاد بیرون، که این با عکس العمل هایی که به فیلم وقتی همه خوابیم اتفاق افتاد کامل شد. یعنی بعد از اون بود که دیگه تصمیمش رو گرفت هر جوری هست از ایران بیاد بیرون.
عکس العمل ها موضوع خوبیه که به آقای پوریا برسیم، و یکی از اون عکس العمل ها رو خیلی معروف شده امیر پوریا به عنوان اولین واکنشی که بعد از نمایش فیلم وقتی همه خوابیم تو جشنواره فیلم فجر دیدیم. خود منم تو اون نشست رسانه‌ای حاضر بودم.
در جواب این سوال و اساسا در قرار گرفتن توی این موقعیت، من وضع خیلی به خصوصی دارم، انبوهی ستایش و تحلیل ستایش‌آمیز نسبت به نه فقط فیلم‌های سینمایی، بلکه اساسا جایگاه عظیم آقای بیضایی در ادبیات دراماتیک و فهم دراماتیک ما. این دین رو داشتیم و در این حال درباره فیلم آخرش اون واکنش شدید منفی رو داشتم، و این دوتا خیلی با هم ضدیت داره، همونطور که بحث مهاجرت رو مطرح کردیم. من فکر میکنم اگه یه اشارهی به سگ‌کشی فیلم قبلی، که حالا فاصله زمانی بسیار زیادی هم دارن، که اینها هم از در واقع الطاف شرایط حاکم بر تولید فرهنگی در ایرانه، بخوایم به سگ‌کشی نگاهی بکنیم، متوجه میشیم که برگشت به تاریخ معاصر نزدیک، دوره اول بعد از جنگ، و ادعاهایی که در سازندگی وجود داره، و از اون طرف فضای شبیه به خاکریزها که به عمد هم رئالیستی نیست، همون شکلی که خانم امیری گفتن که انگار که از فیلتر ذهن بیضایی گذشتن، اون فضای عمدن قلف شده و خفقان‌آوری که تو خیابون‌های تهران وجود داره در سگ‌کشی، یک بازخوانی درست از تاریخ معاصر که دلالی، واسطه‌گری، پشت هم اندازی و در این حال اون نظارتی که همه جای خیابون شبیه سنگر کرده، ولی بر اون چیزی که باید نظارت داشته باشه هیچ کاری نداره بهش. این فضا در سگ‌کشی باعث میشه که ما در این که داریم فیلم مربوط به شرایط اجتماعی میبینیم، متوجه میشیم که یک جنبه فرانگر هم داره. در وقتی همخوابی ماجرا تغییر میکنه، تبدیل میشه به واکنش به پشت صحنه سینما، اون فضایی که توی لومپنیسم فضای تولیدی سینما ایرانگاهی دیده میشه، اون تحمیل هایی که تهیه کنندگان دارن و همیشه داشتن، در دهه های قبل تر هم داشتن، اون در فیلم وقتی همخوابیم برجسته میشه و عصبیتی توش هست که فکر میکنم در واقع من هم تحت تاثیرش بودم طبیعتاً، که در واکنش من هم بود. اگه در حقیقت برمیگشتیم به اون زمان، نوع واکنش و لحن و تعابیر و عبارات هم حتما متعادل تر بود. اما مسئله این بود که واکنش هایی که وقتی همه خوابیم به شرایط پشت صحنه سینمای ایران نشون میداد، تبدیل شد به واکنش بزرگتر آقای بیضایی نسبت به همون وضعیتی که باعث شده بود در طول این دو دهه همین تعداد ناچیز فیلم رو بسازه. فکر میکنم 2 سال یا 3 سال پیش بود که در همین مناسبت زادروز آقای بیضایی یادداشتی نوشته بودم با این عنوان که در واقع در ستایش مهاجرت ایشون بود، با وجود اینکه ما باید در ایران ناراحت میبودیم از اینکه این سرچشمه در واقع خلاقیت دراماتیک رو از دست دادیم، اما عنوانش این بود که بیش بمانید و در آرامش. من فکر میکنم نگاه آقای بیضایی به همه رنجهایی که هنرمند در ایران متحمل میشه، در واقع یه خورده فراتر میره و تبدیل میشه به رنجی که دانایی، تاوانی که دانایی باید انگار بپردازه. تعبیری است که در متن تومار شیخ شرزین میاد که انگار در توصیف خود آقای بیضایی است که میگه او در خیال همه ما وارد شده و ما هیچ یک از آنچه بر وی گذشت ایمن نیستیم. او نه به دست شما که به دست جهالت از پادر افتاد. و بسیار به طور بدیهی همه خوشحالیم که این از پادر آمدن در شرایط استیصال هنرمند برای آقای بیضایی امتداد پیدا نکرد با نجات ایشون از اون تحمیل ها.
من فکر میکنم که اساساً چیزی که در بیضایی خیلی مهمه اینه که آدمی که همیشه نگفت، هیچ وقت آرمانهاش و اعتقادش رو نفروخ و وایساد و آدمی بود به شدت به اصول خودش پایبند بود و هیچ وقت حاضر نبود که به خاطر کار کردن، به خاطر هر چیزی باجی بده، و این در شخصیت بنام بیضایی خیلی خیلی مهم بود. 3 بار در طول عمرش مهاجرت کرد که 2 بارش برگشت به ایران، ولی دیگه بار سوم دیگه واقعا مجبور شد، از بس که فشار بهش آوردن، از بس که در واقع اتفاقات مختلفی که سیرش و گفتنش واقعا خودش یه دیباچه است که چه اتفاقاتی افتاد اوایل دهه 60، چطور فیلمهاش رو جشنواره‌های مختلف می‌خواستن اما بنیاد فارابی نمی‌فرستاد، چطور رئیس بنیاد فارابی دعوت می‌کنه و الان بیضایی رو ازش بازجویی می‌کنه که خدا وجود داره یا وجود نداره، و هزاران داستان این شکلی که چقدر این آدم در طول این همه سال در واقع زرج کشید از فشاری که بهش میومد. اما نکته که در واقع میخوام باهاش بحثو ببندم اینه که همه اون فشارها دلیل این نمیشه که فیلم مثل وقتی همه خوابیم به یک عکس العمل تبدیل بشه. به نظر من این فیلم، البته خب هر فیلمساز بزرگی هم فیلم ضعیف داره، هیچ اشکالی نداره، اما مشکل این فیلم اینه که اساساً کلش یک قیزه، یک عکس العمل به شرایطی که بهرام بیضایی توش قرار داره، و خب آدم از بهرام بیضایی اینو انتظار نداره، دوست داره که این عکس العمل خیلی هنرمندانه تر بیان.
از اون تیترایی که من برای مصاحبه با آقای بیضایی پیشنهاد کرده بودم، ایشون جدال با جهل انتخاب کردن. یعنی واقعا این جهل موضوع اصلی و دغدغه اصلیش بوده، اما در این حال در جامعه زندگی میکرده که این جدال همیشه در واقع سنگینیش به طرف جهل بوده. این خودش موجب یک تناقض میشه در خود اون آدم. طبیعیه که اون واکنش رو در اون فیلم که ما هم دیدیم و فقط اونایی که اهل سینما بودن میفهمیدن که ایشون دارن درباره چی صحبت میکنن. با این خاطره تموم میکنم که یک روز در یک مراسمی که ما به عنوان جشن سینما میگرفتیم هر سال، آقای بهرام بیضایی رو هم دعوت کردیم روی صحنه در استادیوم شیرودی. خب 20,000 نفر حاضر بودن. وقتی آقای بیضایی آمدن روی صحنه، تمام این 20,000 نفر بلند شدن و واقعا چند دقیقه براشون دست میزدن. اون تصویری که آقای بیضایی روی صحنه در ذهن من ثبت کرده، مردی بود که واقعا دوست داشت که مخاطب داشته باشه و فکر میکرد که اونجورم نیست که به خاطر به اصطلاح جهل جامعه متوجهش نشده باشه. این خودش میشه به اون گرهگاه ذهنی یک هنرمند با فرهنگ فرهیخته که میخواد با جهل مبارزه کنه، ولی در این حال قدرت جهل رو در جامعه نادیده میگیره.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه میرسیم. تا هفته آینده، روز و شب.